بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات و سجود، روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه 1385 مطابق با 5 ربیع الاول 1427.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. از شفت عبارتی که از محقه قبلا قرائت شده بود که به زمینش امروز هم خونده میشه، در برای سجده تلاوت داشتیم بحث میکردیم، سجده قرآن که انسان واجب میشه انجام بده. عبارت قبلیشون خونده بودیم و بحث رو در اون ایام تحصیلات گفتیم که بلا یشتر تو فیهت تهاره، این جمله رو قبلا نمیشته بودید که در بارش بحث کردیم، ولایش ترفیت تهاره را مفصل بحثش کردیم در مدت چند روز، در باره این که آیا در باب سجده تلاوت تهارت عن الخبث، تهارت عن الحدث، دل اکبر و الاسفر لازمه یا لازم نیست، این را مفصل بحثش کردیم و ما به نظر ما آمد که تهارت شرط نباشه، یعنی لازم نیست انسان حتما طهارت داشته باشه، نه البته مستحبش رو گفتیم هست و مفصل بحثی کردیم، استحبابش رو گفتیم و این نیست که آدم با وضو باشه با غسل باشه. حالا دنبالش عبارت محقق پشت سرش داره که ولا استقبال القبله، جمله بعدی ایشون اینه ولا استقبال القبله علل اظهر، یعنی که شرط هم نیست که حتما روی قبله آدم سجده بره، سجده تلاوت حتما باید روی قبله باشه، میگه نه علل اظهر اینه ولا استقبال قبله علل اظهر، استقبال قبله هم شرط نیست، نه وجود داره و نه شرطی. خب این که میگه ایشون علل اظهر، خب آیین این حد داره، این علل اظهر یه خود بوداره، معلومشی که پس یه قول دیگری با در قبالش باشه که او ظاهره، این میشه علل اظهر، مثل که میگن علل اشهر، کما که بعضی از آیین اینجا این تعبیر هم کردن که علل اظهر رو معنا کردن یعنی علل اشهر، که قهران قول مقابل هم باید مشهور باشه، قول مقابل باید ظاهر باشه. از این عبارت محقق بر میاد که انه مسئله از نظر علمای شیعه هم اختلاف باشه، اینجوری برمیاد از طرف بیانی ایشون نشان میده که انه از نظر علمای شیعه این مورد اختلافه که آیا استقبال القبله در سجده تلاوت معتبره یا معتبر نیست، در حالی که مرحوم صاحب جواهر دیگر از علما ادعا کردن بلاخلاف در این که شرط نیست استقبال القبله در سجده تلاوت، فرمودن بلاخلاف اجده فی، ما خلافی نیافتیم در بارش، یعنی علمای شیعه همه متفقن، همه با هم اجماع دارن که استقبال قبله در این شرط نیست، بلاخلاف اجده فی، فقط و فقط تنها قولی که از شیعه در اینجا قائل شده این معنا را که استقبال میخواد مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه است، فقط جناب شیخ مفید در کتاب احکام النساء، مرحوم شیخ مفید در کتاب احکام النسائش اونجا میسین که کلامشون میرسونه که قبله لازم باشه، عبارتی که مرحوم شیخ مفید در کتاب احکام النساء داشت قبلا هم خونده بودیم، الان هم قرائت میکنم برای استحضار ذهنتون، کلام ایشون اینطوری بود، فرمود که من سمع موضع از سجود، هر که بشنود موضع سجده را، من سمع موضع از سجود ولم یکن طاهرن، اگر در حالی بشنود که طهارت نداره، ولم یکن طاهرن اومع به سجوده الال قبلت ایمان، اومع به سجوده الال قبلت ایمان. قبول اگر اینطوری شد باید توجه سجده را به طرف قبله بکنه به صورت ایما، ایماعن قبله را به طرف قبله رعایت کنه و سجده را بیاره. این عبارت شیخ مفید بود. خب ما این قبلا هم خوانده بودیم و معنا کردیم لم یکن طاهرن رو عبارت اگه اطلاقش بگیری هر دو طهارت ها رو میگیره. آره دیگه، هم طهارت عن الخبث هم طهارت عن الحدث. لم یکن طاهرن چیش لم یکن طاهرن؟ حالا یعنی یا وضو نداشته باشه، یا مثلا جنابت داره مثلا، یا این که مراد دیگه لباسش پاک نباشه، همه رو میگیره، بدنش پاک نباشه. اگر سمع اولم یکن طاهرا بگیم مطلقا در نجاست از خبثش خیلی سخته. گفتیم هیچ کس نگفته که آدم وضو سجده را باید در حالی باشه که لباسات پاک باشه، بدن پاک، این دیگه کس شرط ندونسته، این مسلمن نباید باشه. پس بگیم ولم یکن طاهرن مراد حدث اکبر و اکبر باشه، ولم یکن طاهرن. خب حالا اگر من طهارت نداشتم سجده را شنیدم باید چکار کنم؟ فرمود اومع به سجوده الان قبله ایمان، به طرف قبله باید ایما بجا بیاریم. قبله بله، پس حتما قبله هم میخواد. ایشون فرموده اومدی به سجود الان قبله. خب اگر ولم یکن طاهرن ایما الان قبله واجب شد، پس با طهارت به طریق اولا میشه. همطوری اگر بنابشه ایما الان قبله بدون طهارت واجب باشه، شرط باشه، پس با طهارت اگر شد به طریق اولاست دیگه، یعنی با طهارت بدتره، با طهارت بدتر از بی طهارت دیگه نیست که، اونجا وظیفه بالاتر میشه دیگه، درست آجا؟ پس این عبارت شیخ مبین میرسونه که انهو استقبال القبله هم شرط میدونه. ولی ما اونجا اشکال کردیم در آخر پایان درس روز آخر، اونجا گفتیم اگر خود سجده واجب نباشد ایما چه معنا دارد؟ یادتونه ایما بدله، خاطرتون باشه روز آخرهای درس گفتم. نه اگر قرار شد خود سجده واجب نباشد پس دیگه ایما چه معنا، یعنی چه؟ یعنی اگر سجده نفس سجده الال قبله بودن واجب نیست، اگر نفس سجده ایمای به قبله رو واجب ندونیم پس در ایمایش به طریق اولا میشیدی، ولی که اون بدله، بدل همیشه در جایی باید الان دیگه خود مبدل منم باشه دیگه. دقت من اون چه باید هم دیگه در طهارت اگر گفتیم خود سجده طهارت شرط نیست پس در ایمایش هم به طریق اولا شرط نیست. پس این عبارت شیخ مفید که انمو قول آخر میشد. بیاییم بگیم این علل ازهره مرحوم صاحب محقق صاحب شرایع که فرموده ولا استقبال القبل شرط نیست علل ازهر، بیاییم بگیم در مقابل قبل ظاهر که اون مرحوم شیخ مفید گفته به من تبع شیخ مفید، مراد اونه که اونا شرط میدونن، گرچه بعض از آیان صاحبان حاشیه و شراح مسئله گفتن ما غیر از شیخ مفید کسی پیدا نکردیم که قول به این که استقبال شرط بدونه، ما ندیم، ادعای اجماع کردن که ما احدی پیدا نکردیم که بگن در سجده تلاوت استقبال شرط غیر شیخ مفید هیچ بدونه. پس دیگه قول آخر مشهورم نمیشه ها، یک قول شیخ مفید میشه. این علل ازهر در مقابل شیخ مفید فقط باشه، همین قول آخر قول مفید، یعنی شهرت مفید در کانیست. این بنابراین که ما معنای علل ازهر را در چارچوبه علماء شیعه و خاصه قرار بدیم، اگر بیان در مقابل علمای چارچوبه علمای شیعه قرار بدیم، بهرن علل ازهر مقابلش فقط شیخ مفید میشه، این میشه ظاهر. قول آخر کلام شیخ مفیده، قول آلون که منطبه هم نداره، کسی نبودی که هر بیشون قبول کنه. ولی احتمال دیگری هم اینجا هست ما اشاره کنیم که چی؟ بگیم علل ازهر مرحوم محقق رحمت الله علیه در اینجا که میگه نه نسبت به علمای شیعه داره میگه علل ازهر، نه که تنها شیخ مفید مخالف باشه، بلکه بگیم مرادش علل ازهر خلاف بین علمای الاسلام، منظورش علمای الاسلام من العامت والخاصه. ها این حرف بدی نشد. علل ازهر یعنی عند العلماء الاسلام، عند علماء الاسلام این که میگیم استقبال شرط نیست ازهره. واقعا درست میشه؟ قول آخر چی میشه؟ قول آخر اعم از شیعه و سنی ها که اونا شرط میدونن، این درست میشه. چرا؟ برای اینکه میبینیم علماء جمهور یعنی عامه تصریح کردن به شرطیت استقبال برای سجده تلاوت، گفتن باید حتما سجده تلاوت رو به قبله باشه، هم واجبه و هم شرط صحته. علماء سنی آمده گفتن استقبال در سجده تلاوت هم واجبون و هم شرط صحتشه، اگه میخواست صحیح باشه باید معامله. اون وقت یه میگیم مرحوم شیخ محقق رحمت الله علیه میگه علل ازهر یعنی در مقابل این قول، قولی که سنی ها میگن ولو از علماء شیعه فقط مرحوم شیخ مفید گفته باشه، اینجا وقت این بیان آقایی درست میشه. علل ازهر یعنی علل اشهر، قول ظاهر میشه قول مشهور بیننا و بین علماء اسلام، یعنی علماء سنی ها باشه، این حرف نداره. اگر علل ازهر اینجور معنا بکنیم اشکالی نداره. پس بنابراین نزد ما علماء شیعه به نظر میرسد قائل به شرطیت وجوب استقبال نداریم قائل الا شیخ مفید، اگر بیان شیخ مفید رو ملاق قرار بدیم. خب حالا بفرمایید ببینیم که حالا ما از چه نظر میاییم میگیم استقبال شرط نیست. شما چیزی در دستتون هست که در سجده تلاوت استقبال شرط نیست؟ خب البته مزاحم مرحوم صاحب جواهر هم داره، بفرمایید علاوه بر اینکه ما دلیلی در مسئله داریم، یکی اصل صاحب جواهر میگه اولا که اصل ما داریم، خب این مرادش از اصل اصل براعت میشه، منظورشون اصل براعت. خب این اصل براعت در چه مورد پیاده میکنیم؟ اصل براعت را بگیم مراد حدیث رفع باشه، رفع عن امتی باشه، یکیش چیزی مالای علمون یعنی سی که دلیل در بارش پیدا نکردیم، وقت بگیم حدیث رفع شامل بشه هم احکام تکلیفیه و هم احکام وضعیه را، بنابراین گفت که بگیم حدیث رفع اعم از من الاحکام تکلیفیه، اینجوری نیست که فقط وجوب رو برمیداره بلکه شرطیت رو هم برمیداره. پس قهرن اینجا رفع ما را یعلم چیشی رفع؟ وجوب الاستقبال رفع، چون ما دلیل اگه پیدا نکردیم، حالا انشاءالله بعدا صحبت میکنیم اگه دلیل پیدا نکردیم، اگر دست ما از دلیل کوتاه شد میریم سراغ حدیث رفع. حدیث رفع میگه رفع ما لا یعلم چی رفع؟ هم حکم تکلیفی رو برمیداره، یعنی بگیم وجوب ندارد استقبال، و هم حکم وضعی رو برمیداره، یعنی بگیم شرط صحت نیست استقبال، شرط صحت سجده تلاوت نیست. پس اگر سجده تلاوت رو آوردیم الی غیر القبله اشکالی نداره، نه واجبی ترک شده نه شرطیتی از دست رفته. بنابراین که بگیم حدیث را شامل بشه هم احکام وضعیه را و هم احکام تکلیفیه را، هر دو رو بگیم، یکی مضافاً به این که براعت عقلی هم داریم از باب قبح عقاب بلا بیان، بیایم بگیم اگر دلیلی بر رجوع پیدا نکردیم، حدیثی، روایتی، آیهی چیزی پیدا نکردیم، حدیث روایت فقط حدیث او که اقاوه بلا بیان هم که میان این برات عقلیش میان، چیزی که خدا بیان نکرده اقاوه بر اون قبیله، پس دیگه معنا نداره رجوع. بهرم بیایم بگیم که پس رجوع استقبال وجودی نداره در خواهی. پس جا هم براعت شرعیه داریم، هم براعت العقلیه داریم، هر دو در اینجا جاری می شود. خب مضافاً به این که اصل در اینجا براعت است و یقتضی نفی الوجوب و شرطیه، دلیل های دیگری هم می تونیم اقامه کنیم در اینجا. اون دلیل چی باشه؟ اولاً اطلاقات نصوص و فتاوا و معابد الاجماعات. اولین دلیل ما اطلاق نصوصه. این روایات این همه ما داریم در باب سجده، هیچ اشاره نشده که حضرت فرمود قبلنم رعایت کن. این را توایت خوندیم یا سمعت آیت سجده فسد شد و فسد شد کدوم طرف سجده بکنم اشاره نکرد. این همه روایات داشتیم و اطلاق داشت، هیچ نگفت لازمه که سجده در قبله باشه، در حالی که مورد مورد حاجت و مورد بیان بوده. خب اینی که امام داره میگه، شما الان همه در مسئله مردم میگه، نباید این مطلب بگه آن مواظب باشید سجده تلاوت رو به قبله بیارید. خب اگه نگید مردم که هر طرف سجده رو میارید، بعدم بهش میگه آقا چرا سجده اینجوری آوردی رو قبله؟ میگه خب شما نگفتی که قبله رو باید بیاری. ولی دو آیه میگن که تأخیر جواب، تأخیر مطلب، تأخیر الحکم عن وقت الحاجت قبیح. نیست همینطور؟ تأخیر البیان عن وقت الحاجه آیین کردن میگه قبیح. تأخیر بیان از حاجت آقای قبی میزنه، یعنی که جای مورد بیان هست و باید بیان بکنی انسانی چی نگه، این قبیه دیگه. دقیق فهمید چی موان بگن؟ پس خود اینم یک دلیل میشه در مسئله اطلاقات نصوص. اطلاقات نصوصی که در اینجا داریم مسلم اقتضا میکنه که باید انسان بگه. خب حالا فقط اینجا ما مطلبی که داریم یه عده آمدن بعضی از آیان آیات تمسک به یک روایتی کردن که ببینیم اون روایت میشه ازش استدلال بکنیم یا نه، که اگر این روایت هایی که الان میخواییم براتون بخونیم، اگر روایت ها دلیل بیاد اثبات بکنه وجوب یا شرطیت را، اگر این اخبر روایتی که میخواییم بخونیم اثبات بکنه وجوب و شرطیت را، بحرم یه عصر میده کنم، عصر میده کنم، براعت میده کنم. چرا؟ چون براعت خودتون میدونید دیگه، رفع مالا یعلمه. وقتی روایت بیاد دیگه یعلم میشه دیگه، درسته؟ دیگه مالا یعلم نداریم دیگه، موضوع برای براعت نیمونه، قبه قابلا بیان دیگه نداریم، بیان آمد دیگه. پس اگر دلیل بر وجوب و شرطیت اقامه شد، براعت کلن از نیم من از شرعیت و العقلیه. ولی اگر آمد روایاتی به دست آوردیم یا دلیل را که مساعد بود، اگر روایات و دلیل مساعد بود با نفی وجود، با نفی شرطیه، اگر اونجا دیگه اصل چی میشه؟ اصل تأیید میشه. اونجا دیگه اصل تأیید میشه، الا نیاز نیست به اصل. خود دلیل وقتی اقامه شد اثبات شد عدم وجوب را، عدم شرطی ها، دیگه اصل براعت میشه معیدن، تأییدن، تأیید میشه. ولی خب دلیل که آمد دیگه نیاز به اصل براعت نداریم، ولی خب تأییدن بره میگیم اگر دلیل نداشتیم هم براعت هم همین داریم، درسته؟ پس حالا باید ببینیم آیا شما دلیلی دارید اصلا بر اثبات شرطیت و وجوب یا دلیل ندارید. آیان آمدن به این روایت تمسک کردن. دقت نظر داشته باشید ببینید این روایت چجوریه. من حالا متن حدیث رو بخونم، یه خورده درباره‌اش صحبت بکنم، بعد این حالا یه جوابی داره یا نداره انشاءالله بذاریم برای فردا تا رفقا بیشتر بیان. عرض می‌شود که بعدی خواستن استشعار کنن، گفتن نعم قد یستشعر ذلک من صحیحت الحلبی. بعدی خواستن استشعار کنن وجود و شرطیت را برای سجده تلاوت از صحیحه حلبی. صحیحه حلبی روایت یکه، باب 49 حدیث یک، باب 49 از ابواب قرائت القرآن در جلد همین چهارم وسائل شیعه مرحوم ربانی رحمت الله علیه. متن حدیث به این صورته: عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن الرجل یقرأ السجده، سوال کردن از مردی که عن الرجل یقرأ السجده، قرآن میخونه و آیه سجده رو میخونه، و هو علی ظهر دابته، در حالی که او پشت دابه و شتر میشسته، سوار حیونه، و هو علی ظهر دابته. قال یسجد حیث توجهت به، یسجد حیث توجهت به، این آقا سجده کند هر جایی که سجده او متوجه می‌شود. یسجد حیث توجهت به، هر جایی که سجده او متوجه می‌شود به همون صورت سجده بکنه. فإن رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یصلی علی ناقتی، کان یصلی علی ناقتی، پیغمبر نماز میخوند رو شترشون، کان یصلی علی ناقتی و هو مستقبل المدینه، و هو مستقبل المدینه، در حالی نماز میخوند رو شطور که آقا متوجه مدینه بود، یعنی از مکه پشت کرده بودن، پشت به قبله بودن، میامدن مدینه، و هو مستقبل المدینه. یقول الله عز و جل، خدا اینجوری فرموده، یقول الله عز و جل فأینما تولو فثم وجه الله، هر طرف که روتون رو بگردانید وجه الله همون طرفه، فأینما تولو فثم وجه الله، یعنی لازم نیست به رعایت بشه، هر طرف باشه اشکالی نداره. این روایته، این روایت چی ازش در میاد؟ این روایت ازش در میاد که قبل شرطه، بله سجده میخونه، آیه سجده رو میخونه و در آیه سجده هم حضرت ثواب بوده، اینجوری بوده پیغمبر نمازش رو شطور میخونه، مستقبل المدینه بوده، یعنی قبله رعایت نمی کرد. خب از سجده تلاوت هم اینه قبله رعایت نمی خواد بکنی، این چه دلیل میشه برای این که باید رعایت بکنی؟ این رعایت چه دلیل میشه که رعایت باید بکنی؟ از این را وارد شده که چی؟ از این که استدلال کرده به فعل پیغمبر، از این که استدلال کرده به فعل پیغمبر. پیغمبر چه کار میکرده؟ پیغمبر وقتی که در حال سواره بوده نماز میخونده قبله رعایت نمیکرده، در حال سواره داشته میخونده نماز میخونده، نماز واجب بود یا مستحب بود؟ چرا؟ به چه دلیل؟ نداره که نماز هستن، این که روایت نداره. صاحب جواهر تو عبارتشون ای نافلته آورده، صاحب جواهر وقتی که بیان کرده که کان رسول الله یسلی علی ناقته گفته ای نافلتی، ایشون به عنوان نافله گفته. خب این نافلتی رو به چه عنوان صاحب جواهر تو روایت که نداره، تو روایت اسم از نافله من نگاه کردم نبود. حالا ایشون یه نسخه بدلی دیده که نافلتی آورده، این روایت که چی نداره. این نافلتی را باید از راه دلیل بیرون استفاده کنیم. بیاید بگیم ادله دیگر آمدن گفتن نماز واجب حتما باید رو به قبله باشه، نماز واجب باید حتما رو به قبله باشه، مگر به اشتراح. اگر یه اشتراحی پیش آمد بنا ساعت و وقت میشه، وقت بودن داره جوریست که نماز داره قضا میشه، خب مجبوری نماز رو به قبله بخون. ولی اگه یادی باشه اون لوایاتی که دیگه چهار طرف نماز بخون، ولی چی چهار طرف نماز بخونن در نماز الى اربع جهات؟ و اگه واقعا قبله واجب نیست دیگه من چهار تا نماز برای چی بخونم؟ یا هشت تا نماز بخونم تو نیزه و از جا خیلی زیادم میشه. و من چی خبره من نماز بخونم؟ و یک نماز بخون یه طرف تمام دیگه. از این که روایاتی داریم به جهات اربعه بخوند، نماز رعایت بکند، باید قبله رعایت بشه، بس بیان بگیم مراد از این کانی و سلی مراد چی بوده؟ بگیم نافله بوده. درست میشه آقا جان؟ بگیم کانی و سلی پیغمبر باید ناقش نافله بوده، نافله را پیغمبر خود شطور میخونده و قبله رعایت نمیکرده. حضرت هم داره میگه به این که خب خدا هم که فرموده اینما تولو فسمه وجه الله، ایرادی نداره. درسته؟ اگر اینجوری معنا بکنیم که نافله پیغمبر بوده، حالا میگه مسئله استدلال بکنیم. استدلال چجوری میشه مسئله ما؟ بیام اینجوری بگیم، بیام بگیم خب پیغمبر در حالی که سوار بوده نافله سوار میابرده قبله رو رعایت نمی کرده. درسته؟ در نماز نافله قبله رعایت. پس در سجده تلاوت هم بشن گوش کنید اشتباه استدلال نمیشید، بنویسید در سجده تلاوت هم اگر سوار بر چیزی باشین در حال رکوب قبله نمیخواد رعایت بشه. چرا؟ اینما توجه فسن وجه الله. بگیم که کأنه سؤال و جواب رو این مطلب میچرخه که مسلم بوده پیش آقای سائل که اگر سوار نبوده باید قبله رعایت میشده، اگر سوار نبود در سجده باید قبله رعایت میشد. حالا داره سوال از این میکنه آیا کسی که سواره و آیه سجده رو میخوانه این باید قبله رعایت کنه؟ حضرت میگه که نه، نمیخواد رعایت کنه در حال سواره. چرا؟ چون پیغمبرم که نماز میخوان در نافله پیغمبرم رعایت استقبله رو نمیکرد، رعایت نمیکرد. پس بگیم سجده رعایت نمیخواد، فی حال رکوع بگیم رعایت نمیخواد بکنی. دقت داری چی میخوام؟ پس معناش چی میشه؟ استقبال شرط نیست، اما چه موقع شرط نیست؟ فی حال رکوع. اما در غیر رکوع دیگه چطور؟ بگیم که نه، از روایت داره مفروغان هم میگیره به این که سجده و قبله شرط در غیر حال رکوع، اما در رکوع در سواره بودن استقبال شرط نیست. اینما تولو فسن مغلی الله، این استشعارش از این راهه. بگیم سجده حلبی هم ازش استشعار میشه که سجده تلاوت هم قبله میخواد در غیر رکوع، اما در حال سواره نمیخواد. حالا آیا ببینید این حرف تمام یا نه؟ این حالا باشه فردا جواب بدید. اصلا الله علیه.